ساعت 21 اینجا تهران صدای جمهوری اسلامی ایران نبض شاهراه انرژی ایران همچنان در دست ایران سپاه پاسداران عبور از تنگه هرمز بدون مجوز همچنان ممنوع است دستپر ایران در تولید تجهیزات دفاعی سخنگوی وزارت دفاع آماده واکنش قاطع به هر گونه تهدید هستیم حیرت جهان از تشکیل بزرگترین ارتش مردمی دنیا شمار جان فدایان ایران طی 20 روز به 30 میلیون نفر رسید و سردرگمی ترامپ مقابل استراتژی نظامی ایران پس از کنارگیری 6 مقام سیاسی امنیتی و 20 ژنرال نظامی وزیر نیروی دریایی آمریکا هم اخراج شد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد سلام شنوندگان عزیز و ارجمند شب شما بخیر دعوت میکنم با خبرهای این ساعت همراه باشید عزیزان رسای سه قوه اجراییه مقننه و قضاییه در واکنش به ادعای دروغین ترامپ مبنی بر وجود اختلاف در داخل کشور با انتشار پیامی نوشتند در ایران ما تندرو و میانه رو وجود ندارد همه ما ایرانی و انقلابی هستیم دکتر پزشکیان، دکتر قالیباف و حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصدیق کردند که با اتحاد آهنین ملت و دولت با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب اسلامی متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. رؤسای سقوبه در این پیام که در شبکه‌های مجازی منتشر شده است افزودند یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان است. نیروی دریایی مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنان با قوت کنترل هوشمند تنگه هرمز را مدیریت می‌کند. هیچ شناوری بدون مجوز این نیرو اجازه عبور نخواهد داشت. در همین راستا بسیاری از شناورهایی که قصد ورود یا خروج را داشتند با قاطعیت نیروی دریایی سپاه مواجه شده و مجبور به توقف در محل مورد نظر شده اند.
راهی پهنه ای از خلیج فارس می شویم که این روزها نگاه جهانیان به آن خیره شده است.
ما الان داریم میریم تنگه هرمز، جایی که ما در نیروی دریایی سپاه داریم مدیریتش می کنیم.
در راه رسیدن به مقصد از کنار انبوهی از شناورها گذر می کنیم. تصویری که برای صیادان هرمزگانی نیز شگفت انگیز است.
ما اینجا مسیر دریامونه، هر روز دریا میریم و از همینجا برمیگردیم. الان کشتی ها نسبت به قبل خیلی بیشتر شدن اینجا.
نیروی دریایی سپاه گذرگاه ورودی و خروجی و رژیم حقوقی جدیدی برای تنگه هرمز تعریف کرده است.
این یک کشتی کانتینر بره که از جنوب شرقی آسیا است و منتظر اجازه تردد از نیروی دریایی سپاه می باشد.
و سرانجام به مقصد رسیدیم. نزدیک به 23 مایل دورتر از ساحل بندرعباس، اینجا تنگه هرمز است. با دست بالاتر نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز، کشتی ها تنها با اجازه ایران حق عبور دارند. اگر شناوری بدون دریافت مجوز عبور به تنگه هرمز نزدیک شود، با این پیام اخطار روبرو خواهد شد.
For information sir, you don't have any permission to cross Strait of Hormuz. So advise you to turn back.
اخطاری که البته به همه کشتی ها ارسال نمی شود.
تا این لحظه تنگه هرمز تحت کنترل شدید نیروی دریایی سپاه است و کشتی های نظامی و دیگر کشتی هایی که با کشورهای متخاصم علیه ایران همکاری دارن اصلا اجازه عبور از تنگه رو ندارن و دیگر کشتی های باری بعد از دریافت مجوز از نیروی دریایی سپاه میتونن از تنگه هرمز عبور کنن.
اینجا تنگه هرمز است، جایی که تنها فرمان نیروی دریایی ایران شنیده و اجرا می شود. امین حسنی، خبرگزاری سرا و سیما، تنگه هرمز.
تایید واریز درآمد حاصل از عوارض تنگه هرمز از سوی بانک مرکزی. گزارش ها از بانک مرکزی نشان می دهد درآمد ناشی از دریافت عوارض عبور کشتی ها از تنگه هرمز به این بانک واریز شده که به صورت ارز نقد بوده است. پیشتر برخی رسانه ها مدعی شده بودند که ایران عوارض از تنگه هرمز را به صورت رمز ارز دریافت می کند. در حال حاضر عوارض دریافتی از کشتی ها بر اساس نوع و میزان محموله و نیز درصد ریسک آنها متفاوت است. این عوارض نیز بابت تأمین خدمات امنیتی فقط از کشتی هایی که از ایران بابت عبور از تنگه اجازه می گیرند دریافت می شود. رئیس قوه قضاییه گفت قدرت نمایی قوای مسلح ایران اسلامی در تنگه هرمز غرورآفرین است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در حساب ویراستی نوشت روز گذشته هم 3 کشتی متخلف در این آبراه راهبردی اعمال قانون شدند. امریکایی ها نیز جرأت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند. آنها دیدند چه بر سر 2 ناوشکن به اصطلاح فوق پیشرفتهشان با نامهای مورفی و پیترسون آمد. ناوگان زنبوری سپاه با قایق‌های تندرو و شهپادها از غارهای دریایی جزیره فارو انتظار ناوهای متجاوز امریکایی را می‌کشند تا با اشباع پدافندی دمار از روزگار متجاوزان درآورند. سخنگوی وزارت دفاع گفت روند تولید تجهیزات دفاعی هیچگاه متوقف نمی شود. به گفته سردار طلایه‌نیک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در چارچوب دستورات قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و فرامین فرمانده معظم کل قوا آماده هر گونه پشتیبانی از نیروهای مسلح است.
هیچگاه تولید تجهیزات، تسلیحات و مهمات و تأمین نیازهای نیروهای مسلح متوقف نشده و نخواهد شد. برای وضعیت‌های گوناگون مثل وضعیت آتش‌بس، وضعیت جنگی و عملیاتی و وضعیت آمادگی و هوشمندی در واقع مقدماتی برای وقوع هر نوع تهدید جدید با الگوهای گوناگون شیوه های تأمین تسلیحات و تجهیزات استمرار دارد.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل امریکا و رژیم صهیونیستی را مسئول همه خسارات و حملات غیرقانونی به زیرساخت‌های فضایی و ارتباطی ایران دانست. آقای ایروانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت افزود پیامدهای این حملات فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران امتداد می‌یابد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد هدفگیری ایستگاه‌های زمینی و رصدخانه‌ها موجب اخلال در خدمات فضایی با منافع بین‌المللی از جمله پایش زیست محیطی، مدیریت بلایای طبیعی و ارتباطات مخابراتی جهانی می‌شود. آقای ایروانی تأکید کرد این حملات آمدانه علیه زیرساخت‌های علمی و ارتباطی صرفاً غیر نظامی مصداق اعمال تروریسم دولتی و جنایات جنگی محسوب می‌شود. واکنش رئیس جمهور به فداکاری یک پرستار هنگام حمله دشمن. رئیس جمهور با انتشار پیامی از اقدام ندا سلیمی پرستار بیمارستان خاتم الانبیا که به نجات جان 3 نوزاد در جریان حمله نظامی امریکا و رژیم اسرائیل به این مرکز درمانی منجر شد قدردانی کرد. مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئوی دوربین‌های مداربسته بیمارستان خاتم الانبیا در جریان حمله نظامی امریکا و رژیم اسرائیل به این مرکز درمانی نوشت آنچه در تصاویر برخی دوربین‌های مداربسته ثبت می‌شود تنها گوشه ناچیزی از جانفشانی‌ها و فداکاری‌های فرزندان عزیز ایران است. دختر عزیزم ندا سلیمی، از شما و همه آنان که جانانه پای کار ایران ایستاده اید تشکر می‌کنم. معاون سیاسی وزیر کشور بر ضرورت استفاده استانداران سراسر کشور از همه ظرفیت‌ها و اختیاراتشان برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد. آقای زینی‌وند در جریان بازدید از مناطق آسیب دیده از جنگ در قم با بیان اینکه الگوی بازسازی در قم با تکیه بر مردم، سرعت اجرا و مدیریت میدانی میتواند به یک الگوی قابل تعمیم در کشور تبدیل شود، گفت سرعت عمل برای بازسازی مناطق آسیب دیده و بازگشت مردم به زندگی عادی اهمیت ویژه‌ای دارد.
همه استانداران محترم هم از ظرفیت دولت استفاده کنند، از اختیاراتی که به استانداران داده شده استفاده بکنند، از بحث مولدسازی میتونن استفاده بکنن، در بعضی جاها مجوز بگیرن، هم گروه های فراوان جهادی وجود دارن که میشه اینها رو به کار گرفت، هم خیرین زیادی هستن که اینها رو میتونیم سامان بدن استانداران ما.
معامل سیاسی ببخشید جاسوس گروهک تروریستی منافقین و دشمن صهیونی با تایید حکم دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شد. بر اساس اعلام قوه قضاییه، سلطان علی شیرزادی فخر فرزند شیرعلی سال 1366 پس از اخذ کد رادیویی از رادیو نفاق با هماهنگی قاچاقچی منافقین به طور غیرقانونی از مرز سلماس از کشور خارج و به عراق و قسمت پذیرش منافقین منتقل شد. شیرزادی پس از گذراندن مراحل پذیرش، آموزش‌های عقیدتی، ایدئولوژی و شناخت سازمان را زیر نظر مریم و مسعود رجوی و دیگر سرکردگان گروهک فرا گرفت. وی اعتراف کرده در عملیات‌های تروریستی فروغ جاویدان و چلچراغ علیه ایران شرکت داشته است. همچنین در راستای برخورد با همکاران دشمن صهیونی آمریکایی، 59 متهم در فارس و 11 متهم در آذربایجان غربی با توجه به نوع اتهامات از 1 تا 5 سال به حبس محکوم شدند. در 53 موج از حضور حماسی مردم در میادین شهرهای سراسر کشور، دیشب هم خیابانها و میادین شاهد حضور پرشور مردم بودند. مردمی که قدردان یک مولود 47 ساله بودند. مولودی که حالا به بلوغ رسیده و در اوج اقتدار به همراه ارتش قهرمان دشمن را به زانو درآورده.
47 سال گذشته از روزی که با انقلاب متولد شد. 47 سال ایستادن، 47 سال از دل بحران ها عبور کردن.
قلب ایران سپاه 47 سال عزت و افتخار رو برا ما آوردن.
گل کاشتن و تونستن آمریکا را چه ادعای ابرقدرتی داشت سر جاش بنشونن.
در روز تأسیس سپاه پاسداران مبارک باد. تقدیم به سرهنگ شهید اسماعیل رئیسی.
سبز پوشانی که با جانهایشان ایستادن، با خونهایشان راه را نگه داشتن تا این سرزمین از گردباد حوادث عبور کند و پا بر جا بماند.
کدومی که از پاسداران به گردن ما حق دارن؟
به نظر من همشون.
سردار باقری، سردار سلامی، سردار حاجی زاده، سردار رشید.
ما به همه فرمانده ها مدیونیم، ولی بیشتر به شهید تنگسیری که اومدن تنگیر رو بستن و الان قدرت دست ما.
قصه این سرزمین با پرواز خیلی ها نوشته شد، با نامهایی که در تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین ماندگار شد.
امروز 90 میلیون ایرانی خونخواه سرداران شهید سپاه هستند و تا آخرین قطره خون در کنار پاسداران سپاه ایستاده.
سپاه عزیز، یه جمله دارم خدمتتون بگم و ما را عهدیست با هم که تا آخرین قطره خون ایستاده ایم.
از قلب سننده دست و بازوی عزیزان پاسدار رو میبوسم.
همینک ارتباط ما برقرار شده با خانم علی مردانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در میدان نبوت تهران. خانم علی مردانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمت شما هستیم. بفرمایید از حال و هوای میدان نبوت و حضور مردم.
من صدای شما رو قطع و وصل میشنوم از توی استدیو. اگر صدای من رو همکاران دارن یه اوکی به من بدن.
الان صدامو میشنوید خانم علی مردانی؟
بله الان شنیدم.
خب من سلام عرض کردم خدمت شما و عرض کردم که بفرمایید از حال و هوای میدان نبوت برای همیهنان عزیزم.
آقای صالحی، امروز یه شور خاصی هست اینجا. ما یه اخ‌خالون داریم، یه پسر و دختر جوانی هستن که اومدن که با توجه به تجمع 50 سالمین شب تجمع هستش بیان اینجا. خوزه عقدشون که در دقایق دیگه این در میدان نبوت انجام میشه. این حدود 80 تا از خادم یاران آقا امام رضا هم اینجا هستن، از خادم یارانی که توی تهران خدمت میکنن، هم توی منطقه 8 هم منطقه 13 که اومدن اینجا برای خدمت کنن و در کنار این مراسم عقد به مردم خدمات دادن. یه مورد دیگه انتاق ساله امشب توی میدون نبوت، واقعا اگر که توی رادیو میشه تصویرش نشون مردم داد، خیلی جالبه، 8 شهید جنگ تحمیلی زبان در منطقه 8 شهدای هستن که از پایین تا تقریبا 30 ساله، یعنی همشون جوان هستن و نشون میده که بر اثر حملات دشمن صهیونی آمریکایی به شهادت رسیدن و دو تا از این شهدا از نوابغ کشورمون هستن. و یه مورد دیگه ای هم که الان توی میدون نبوت واقعا آقای صالحی چشنواز و شنوندگان عزیز جاشون خالیه، اینجا اینکه من دیشب گفتم 3,000 تا 5,000 نفر اینجا جمع شدن، آقای صالحی امشب باور کنین این جمعیتی که من میدونم بالای 5,000 نفره، یعنی اینقدر اینجا تراکم داره. و من وقتی که اومدم من 8 گرفتم اینجا، از مردم سوال کردم که آقا به هر حال هر 8:30 اینجا برنامه شروع میشه، گفتن که ما اومدیم که فقط بگیم که ما هستیم و هر چی که فرمانده کل قوا بگه پشتش هستیم. و با توجه به اینکه به هر حال دیروز سالروز 47مین سالروز تشکیل سپاه بودش، گفتن که ما امروز اومدیم که سرعت کنیم و بگیم که ما همچنان در میدان هستیم و این عزیزان پای لانچرها و در میدان نبرد به ما به سپاه ما کارشون رو انجام بدن و انشالله در این جنگ پیروز بشن.
انشالله مرحبا به این مردم، از شما سپاسگزارم، خدا قوت میگم بهتون و خدا قوت به همه مردم ایران. خدا نگهدار. بر اساس جدیدترین نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما، 66% پاسخ دهندگان ایران را پیروز قطعی جنگ تحمیلی سوم می‌دانند. بررسی نتایج این نظرسنجی موضوع برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته بود.
نزدیک به 72% از مردم آینده ایران را پس از جنگ بهتر می‌دانند.
ما در مرکز تحقیقات صدا و سیما خب به طور مرتب سالانه وضعیت امید به آینده رو میسنجیم.
این یکی از نتایج تازه ترین نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیماست که به صورت حضوری از 15,000 شهروند بالای 15 سال در سراسر کشور انجام شده.
بعد از جنگ برای ما خیلی عجیب بود که این امید به بهتر شدن شرایط بعد از جنگ به طور معنیداری تفاوت پیدا کرده. 71.7% از پاسخگویان به ما گفتن که بعد از جنگ شرایط بهتر میشه.
در این میان 64.2% از پاسخدهندگان یا به هیچ عنوان با مذاکره با آمریکا موافق نیستند یا فقط به میزان کمی نظر مثبت دارند.
چون نمیخوان دیگه بمباران بشن میگن باید محکم وایسیم، چون نمیخوان دیگه به کشورشون حمله بشه میگن باید محکم وایسیم. تو این شرایط دیگه خیلی خطاست اگر کسی بخواد بره به استناد به این که آقا مردم مشکل دارن بخواد بره تو این شرایط به دشمن متجاوز امتیاز بده.
علاوه بر این 85.7% از شرکت کنندگان معتقدند اگر شرط توافق به محدود شدن صنعت موشکی ایران مربوط باشد، ایران نباید آن را بپذیرد.
میگن که اگر میخوای بمبارانت قطع بشود به تو حمله نکنن، صنعت موشکی تو بده. میگه نه،
بمباران بشه ولی اینو نمیدم.
اورانیومت رو بده ما بمباران نکنیم. میگه نه.
82.6% همچنین با پیش شرط ایالات متحده مبنی بر خروج اورانیوم غنی شده مخالفند و نزدیک به 80% اعلام کردند اگر صحبت از تعطیلی غنی سازی اورانیوم به میان بیاید باید با آن مخالفت کرد. در این حال نزدیک به 74% با شرط آزادی بی قید و شرط تنگه هرمز مخالفند. از منظر 66% پاسخ دهندگان ایران در جنگ به وضوح پیروز شده، در حالی که تنها 6.1% آمریکا و رژیم صهیونیستی را پیروز تلقی می‌کنند.
مدعی بودند که خب نیروی دریایی ایران کاملا از بین رفته، نیروی هوایی کاملا از بین رفته. 57.5% گفتن آمریکا نیازمند آتش بس بود. خب این که دیگه بر کسی پوشیده نیست که ما تقاضای آتش بس نداشتیم، اونها با واسطه هاشون به دنبال آتش بس بودن. مردم هم همین رو کاملا در واقع حس کردن.
علاوه بر این نزدیک به 87% از پاسخ دهندگان عملکرد نیروهای مسلح را در دفاع از کشور قوی و بسیار قوی ارزیابی کردند.
که خب باز بالای 80% مردم عملکرد دولت رو مناسب و کاملا مناسب ارزیابی کردند.
آمار دیگری نشان می‌دهد 76.5% از پاسخ دهندگان عملکرد رسانه ملی را در اطلاع رسانی حملات ایران در جنگ تحمیلی سوم کاملا مناسب یا مناسب ارزیابی کردند.
اراده کردند که آنقدر بزنند که آنتن قطع بشه، به جاهایی که حالا فکر می‌کردن اگر بزنند آنتن قطع میشه و نشد.
این نتایج تصویری از نگرش‌های عمومی و وضعیت اجتماعی مردم ایران را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد افکار عمومی در شرایط کنونی چگونه فکر می‌کند. علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ثبت نام و شرکت در پویش جان فدا برای دفاع از خاک کشور از 30 میلیون نفر گذشت. در پی تهدیدهای دشمن آمریکایی صهیونیستی ضد کشورمان، پویش مردمی جان فدا برای مقابله با این تهدیدها راه اندازی شد. علاقمندان به شرکت در پویش دفاع از میهن اسلامی می توانند به نشانی janfada.ir مراجعه کنند. اندیشکده شورای آتلانتیک در گزارشی نوشت جنگ ایران باعث شکست معماری امنیتی آمریکا در خلیج فارس شد. در این گزارش آمده جنگ ایران اتحاد غیر رسمی و پنهان آمریکا را با کشورهای عرب خلیج فارس و رژیم صهیونیستی از سایه خارج کرده و ضعف‌های ساختاری آن را آشکار کرده است. به نوشته این اندیشکده آمریکایی، مقامات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در گفتگوهای خصوصی اذعان داشتند که ترتیبات امنیتی کنونی که در آن آنها میزبان زیرساخت‌های آمریکا هستند اما نقشی در تصمیم‌گیری‌های راهبردی ندارند، دیگر قابل قبول نیست. شورای آتلانتیک تصریح کرد که کشورهای عربی هزینه حملات تلافی جویانه ایران را به علت میزبانی از یک ساختار بازدارنده پرداختند که حتی اجازه نام بردن علنی از آن را نداشتند، وضعیتی که از آن به عنوان وابستگی نامتقارن یاد شده است. نیویورک تایمز اعلام کرد که تهران همچنان تنگه هرمز را کنترل می‌کند. این روزنامه در گزارشی از وضعیت تنگه هرمز نوشت تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز به دماسنج تأثیر جنگ بر اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به نوشته نیویورک تایمز، تهران همچنان با کنترل بر تنگه گلوی اقتصاد جهان را می‌فشارد و قیمت بنزین و گاز در سراسر جهان در حال افزایش است. این روزنامه تصریح می‌کند که آمریکا از 13 آوریل یعنی 25 فروردین برای قطع صادرات نفت ایران محاصره ای ایجاد کرده و مدعی است هیچ کشتی ایرانی از اون عبور نکرده، اما داده‌های مؤسسه لبیتز لیست نشان می‌دهد 7 کشتی مرتبط با ایران موفق به عبور از این محاصره شدند و بیش از 10 میلیون بشکه نفت ایران صادر شده است. برکناری یا استعفای فرمانده نیروی دریایی آمریکا واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکایی داشت. فعال سیاسی و روزنامه‌نگار تحقیقی آمریکایی مدعی شد جان فیلن وزیر نیروی دریایی آمریکا استعفا نکرده، بلکه از سمت خود اخراج شده است.
در نسخه غربی از سیاست، واقعیت‌ها همیشه آن چیزی نیست که پشت تریبون‌ها اعلام می‌شود. بیشتر مردم دنیا شاید ماکیاولی را نشناسند، اما سیاستمداران غربی، تئوریسین‌های پیشتاز، سیاست مدرن را خوب می‌شناسند. فیلسوف ایتالیایی که دروغ گفتن را به عنوان خصوصیت اصلی و ضروری حاکم در سیاست غرب جا انداخت. آمریکایی‌ها از همه بهتر توانستند در بلوف و دروغ مشهور بشوند. دقیقاً وقت بزنگاه‌ها، وقتی قرار جنگ داشتند.
نیروهای آمریکایی و ائتلاف عملیات نظامی را برای آزادسازی مردم عراق، خلع سلاح آن و دفاع از جهان در برابر این خطر بزرگ آغاز کردند.
یکی از متقاضیان پرتکرار دروغ بگو و حکومت کن ترامپ است. نظرسنجی‌های آمریکایی هم این را اثبات کرده. ترامپ زیاد دروغ میگوید، اما ناشی‌تر از بقیه رؤسای جمهور قبلی آمریکا، چرا که دروغهایش زود برملا می شود. یکی از آن دروغها همین دروغ است.
آدم دوست نداره زود بگه برنده شده، اما ما از همون ساعت اول برنده شدیم. ما نابودشون کردیم و داریم کارو تموم می کنیم.
اما نشانه ها چیز دیگری می گوید. یکی از آن نشانه ها قلع و قمعهایی است که در ارتش به اصطلاح پیروزش اتفاق می‌افتد. آخرینش وزیر نیروی دریایی آمریکاست.
جان فلان وزیر نیروی دریایی آمریکا از سمت خود برکنار شد.
قبل از این هم رئیس ستاد ارتش و دو فرمانده ارتش دیگر برکنار شده بودند. راهبردی که نشان می‌دهد آشفتگی در ارتش آمریکا روز به روز بیشتر می‌شود. آشفتگی به کنگره رسیده. در این تصویر بازجویی از هکست وزیر دفاع آمریکا توسط یکی از اعضای کنگره.
می‌تونی بگی چند تا ژنرال اخراج کردی؟
عدد دقیقشو ندارم.
ولی من میدونم 8 نفر رو اخراج کردی. میتونی بگی دلیل اخراج هر کدومشون چی بوده؟ صدها میلیون دلار هزینه شده. هیچ کشتی تجاری از هرمز عبور نکرده.
ترامپ در پشت پرده از فرماندهان ارتشش عصبانی است، اما پشت تریبون‌ها از پیروزی میگوید. او نشان داده یک دروغگوی ناشی است که حالا همه دنیا فهمیدند.
نکته کلیدی اینه که ایران در موقعیت هدایت کننده قرار گرفته. مهمترین هدف به نظر من تغییر رژیم بود، چون تصور میشد با اون میشه حزب الله و حماس رو هم نابود کرد و هسته‌ای ایران رو، اما توی هر چهار مورد شکست خوردیم. فراموش نکنیم که حتی وضعیت بدتر هم شده.
و این آشفتگی را فقط اعضای کنگره نفهمیدند. تحلیلگران دنیا هم میگویند که ترامپ دروغگو فقط در خیال خودش پیروز است.
مقاومت اسلامی لبنان از سرنگون کردن هواپیمای شناسایی رژیم صهیونیستی در شهرک مجدلزون خبر داد. حزب الله اعلام کرد محل تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی را در شهرک عتیبه در جنوب لبنان با سلاح مناسب هدف قرار داده است. از سوی دیگر منابع عبری اعلام کردند بالگرد امداد ارتش رژیم صهیونیستی در بیمارستانی در شهر اشغالی صفد در شمال سرزمین‌های اشغالی فرود آمده است. ارتش رژیم صهیونیستی که با وجود برقراری آتش‌بس همچنان در جنوب لبنان حضور نظامی دارد، از زخمی شدن 45 نظامی در دو شبانه روز گذشته خبر داده است. معاون مدیر بیمارستان رامبام حیفا با اعلام اینکه تعداد بسیار زیادی از مجروحان نظامی در نتیجه نبردهای شدید در لبنان از آسیب دیدگی اندام رنج میبرند گفت این موضوع او را به یاد روزهای جنگ اول و دوم لبنان میاندازد. دفاع مدنی غزه اعلام کرد بیش از 8000 پیکر همچنان زیر آوارها در نوار غزه باقی مانده است. بر اساس اعلام این نهاد، این اجساد در زیر بیش از 1000 خانه و ساختمان مسکونی قرار دارند که در حملات رژیم اسرائیل هدف قرار گرفتند و تیم‌های امدادی با محدودیت شدید تجهیزات و نیروی انسانی مواجهند. بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت غزه، شمار شهدای جنگ به 72562 نفر رسیده و تعداد مجروحان نیز از 172000 نفر فراتر رفته است، آماری که همچنان با توجه به وجود هزاران مفقود زیر آوار رو به افزایش ارزیابی می‌شود. افزایش تسهیلات خرید در قالب طرح وصال شیرین برای حمایت از زوجین جوان. مدیر کل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت دبیرخانه‌های معاونت جوانان در استان‌ها در قالب طرح وصال شیرین با 2500 واحد صنفی و فروشگاهی همکاری می‌کنند تا برای ارائه خدمات به زوجین جوان تخفیف 50% بدهند. آقای عبدی همچنین از اجرای طرحی برای ارائه تسهیلات خرید اعتباری کالا خبر داد. از 15 اردیبهشت ماهیانه 2 میلیون تومان به حساب مادران واریز خواهد شد. آقای اندایش معاون وزیر رفاه گفت حساب مادرانی که فرزند آنها متولد امسال باشد ماهیانه در قالب طرح کالابرگ شارژ می شود. از این پس امکان تهیه پوشک و شیر خشک در قالب کالابرگ فراهم می شود.
15 اردیبهشت برای کسانی که در کل فروردین به دنیا اومدن انشالله شارژ اولیه رو انجام میدیم. مردم برای اینکه از این طرح برخوردار بشن هیچ جا لازم نیست ثبت نام بکنن، مراجعه حضوری لازم نیست، فقط به محض اینکه شناسنامه دریافت بکنن و یک کد ملی بهشون اختصاص پیدا بکنه، همون ما آمار رو از اداره ثبت احوال به صورت برخط میگیریم و در شارژ ماهانه اونها رو قرار میدیم. یکی از حساب‌های مادر نوزاد شارژ میشه، یعنی هر کارت بانکی که داشته باشه مادر نوزاد میتونه مراجعه بکنه به فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ، همچنین داروخونه‌های طرف قرارداد. این داروخونه هم برای شیر خشک و پوشک، اونها هم انشالله به این طرح کالابرگ پیوستن و